أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين سيدنا أحمد مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفدا وأرواه العالمين اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا میلاد با سعادت و خجسته آقا امام هادی علیه السلام را محضر مقدس و منور امام زمان علیه السلام تبریک عرض می‌کنیم. حضور شما سوران گرامی و شیعیان اهل بیت علیهم السلام نیز این روز را تبریک می‌گیم. پیشاپیش عید سعید قدیر را هم محضر مبارک ولی یأس ارواح نافدا تبریک و تهنیت گفته. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق عنایت کند که در مسیر این دو امام همام قرار گیریم و زندگی پر از ادب و احترام در محضر اهل بیت داشته باشیم انشاءالله. تشکر و قدردانی میکنم از حضور بزرگوارانی شما، از اینکه این مجلس معنوی را برای چند دقیقه از لحظات عمر شریفتان انتخاب کردید. از این حسن سلیقه شما تشکر و قدردانی میکنیم. امیدواریم که امیرالمؤمنین علیه السلام همیشه یار و یاور شماها باشد. بحثی که در خدمت شریفتان هستیم موضوعش هست قدیر و منزلت. ایام قدیر است، علی القاعده بحث قدیر باید مطرح بشود، ولی روایاتی که درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام و عظمت امیرالمؤمنین مطرح میشه گاهی مسئله قدیر را چنان روشن و شفاف میکند که دیگه نیازی به این که ما مستقیما به بحث قدیر بپردازیم و بدون توجه به اون روایات بخوایم بحث از قدیر داشته باشیم شاید کمتر پیش بیاد. و در این حال یک شمای مختصر و یک سیمای کلی از بحث قدیر را عرض می کنم، بعد به بحث منزلت می کشانیم. مقصود از قدیر یعنی همون حادثه مهمی که در سال دهم هجری در زمان پیغمبر در آخرین حجی که رسول معظم اسلام داشت و بعد از حج برمی گشتند بین مکه و مدینه به وجود میاد. حادثه‌ای بس عظیم که یک تاریخ عجیبی را در اسلام گذاشت و تا کنون این بحث روز است. قدیر در واقع جریانی است که پیغمبر اکرم مسلمان‌ها را جمع می‌کند. 110,000 نفر، بنابر بعضی از نقل‌ها 120,000 نفر در نزدیکی‌های یک برکه‌ای به نام برکه قدیر جمع می‌شوند و مطالب بس مهمی را از زبان مقدس پیغمبر می‌شنوند که یکی از مهمترین عبارات این جریان همان عبارت معروف و به یاد ماندنی من کنت مولاه فهادا علیون مولاه است که شیعه و اهل سنت در این باب که این جمله از زبان مقدس پیغمبر صادر شده باشد شک و شبهه‌ای ندارند. در تمام منابع اهل سنت و همه منابع شیعه این جمله آمده درباره قدیر. اونگاه که محدثین اهل سنت یا مورخین اهل سنت حتی اون استوانه‌های فکر و اندیشه اهل سنت به بحث قدیر میرسند این جمله را از پیغمبر نقل میکنند که من کنت مولا فهادا علی مولاه را در قصه قدیر فرمود. حالا اگر کل خطبه قدیر رو بحث نکنن، چون شیعه قائل است که در جریان قدیر یه خطبه‌ای پیغمبر خواند که در منابع شیعی وجود دارد، اگر کل خطبه قدیر رو هم اونا مطرح نکرده باشن، اما این جمله را و دو جمله بعدش، من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله، این مسلما در منابع اهل سنت وجود دارد، از جهت شکی توش نیست. این در مورد قدیر. منزلت، چون به هر حال عنوان بحثمون قدیر و منزلت هست، بعد منزلت رو هم معنا کنیم. منزلت اشاره به یک جریانی دارد که در زمان پیغمبر گرامی اسلام وقتی که حضرت مدینه تشریف داشتن مطرح شد و آن این بود: در قصه غزوه تبوک پیغمبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در مدینه ابقا کرد، فرمود شما بمانید و مواظب کودکان و زنان باشید، چون احتمال هجمه منافقین و دشمنان وجود داره، من که دارم به سمت تبوک میرم شما یک لطفی کن و بمان تا من بتوانم با خیال راحت این غزوه رو انجام بدم، این جنگ رو انجام بدم. همین اتفاق هم افتاد. مولای متقیان فرمود یا رسول الله، اگر این طور باشی من رو با این بچه ها و کودکان، با این زنها مثلا تنها میگذاری و من باید سرپرستی اینها رو داشته باشم، و از طرفی تو یه پیغمبر اعلام کردی که همه برادر یکدیگر باشن، ولی من برادری ندارم، چون پیغمبر اعلام فرمود همه برادر همدیگر هستید، برادر دینی. پیغمبر فرمود اما ترضا، آیا راضی نمی شوی که من برادر تو بشوم یا علی؟ انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. منزلت و شأن و مقام توی پیغمبر در نزد من، توی علی در نزد من پیغمبر، انقدر زیاد است مثل منزلت هارون در نزد موسی است. چطور حضرت موسی برادری داشت به نام هارون با اون عظمت که قرآن آیاتش بیان میکند، بعد خواهیم گفت. تو هم ای علی جان منزلتت و شأنت نسبت به من مثل منزلت هارون است نسبت به موسی. اینه بهش میگن منزلت. پس قدیر و منزلت یعنی ارتباط بین من کنت مولا فهادا علی المولا با این روایت که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که تو تمام ویژگی های هارون رو داری یا علی، جز این که نبی بعد از من کسی نخواهد بود، تو فقط امام و وصی هستی. خب درباره حدیث قدیر چند منبع من نام ببرم، بر اساس مستندات دقیق و متقن سخن بگوییم، که اگر این بحث را در یک محفل با جمعی از اهل سنت برگزار کردیم و یا این گونه سخنان به اونها برسد نگویند مستندی ارائه نشده، نه، مستندات وجود دارد. در باب من کنت مولاه فهادا علی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله، شیعه و اهل سنت در کتابهای تاریخی و حدیثی خود و حتی در اشعار آورده اند که این جمله در روز قدیر یعنی 18 ذی الحجه سال 10 هجری مطرح شد، از زبان پیغمبر صادر شده. کسی روی مسئله شک ندارد. یعنی شما در تمام تاریخ اسلام مطالعه کنید نخواهید یافت یک عالم اهل سنتی که این جمله را انکار کند. نه، نداریم. بزرگترین دانشمندانشون که اتفاقا متعصب هم هستند در تسنن، اینا مستقیما اعتقاد دارن به اینکه این جمله یقینا از زبان پیغمبر حتما صادر شده. پس اختلاف ما با اونها چیست؟ ما این جمله رو قبول داریم، اونا هم که قبول دارن، پس فرق چیه؟ در معنا و تفسیر این روایت است. این عبارت از زبان پیغمبر آری، اما معناش چیه؟ تفسیر چیست؟ اینجاست که بین شیعه و اهل سنت تفسیرها متفاوت، قرائت‌ها متفاوت، نگاه تفاوت پیدا میکنه. شیعه چه میگوید؟ شیعه میگوید من کنت مولا فهادا علی مولا. منظور از کلمه مولا یعنی کسی که اولویت در تصرف و سرپرستی دین و دنیای بشر رو داشته باشه. من کنت مولا فهادا علی مولا یعنی هر کس که من سرپرست و اولا به تصرف او هستم، اولویت دارم در امور دینی و دنیایی او، راه رو به او نشان بدم، هدایتش کنم، دست او رو بگیرم که به انحراف کشیده نشود، از این منبر علی ابن ابی طالب یک همچین مسئولیتی دارد. این نگاه شیعه است. در مقابل اهل سنت قائل به نظر نیستند. اونا چه میگویند؟ میگن مقصود و مراد از این کلمه من کنت مولا فعلی مولا، یعنی هر کس که من دوست او هستم علی هم دوست اوست، هر کس که من یاری رسان او هستم علی هم یاری رسان اوست. یعنی کلمه من کنت مولا را، کلمه مولا را یا به معنای یاری دهنده یا به معنای دوست و محبوب معنا می کنند. خوب دقت کنیم، بحث خیلی دقیق است. اگر یک ذره این بحث غفلت بشود جنجالی ایجاد میشه. خوب روش فکر کنید ببین چه میشه. خوب ملاحظه فرمایید. شیعه برای این معنا دلیل اقامه میکند، اهل سنت هم برای آن معنا دلیل اقامه میکنند. بحث علمی. اگر از من شیعه سوال کنن آقا شما دلائلتون بر این که میگویید من کنت مولا فهاد علی مولا به معنای اولویت در سرپرستی امت اسلامی بلکه بشریت است چیست؟ میگیم دلائلمون دو دسته دلیل است. یک، دلائلی که از خود خطبه قدیریه به دست می آید، از الفاظ و عباراتی که پیغمبر استفاده فرمود. دو، دلائلی که می توان از طریق زبان شناسی بهره برد. یک سلسله از دلائل ما دلائل به اصطلاح تکنیکال است، دلائل به اصطلاح فنی و روانشناختی است. یک سلسله از دلائل ما دلائل گرامری و زبانشناسانه است. خطبه قدیری خطبه خیلی مفصلی است، حدود 30 صفحه خطبه بیان شده، در کتاب‌های شیعه وجود داره، علامه مدرسی نقل کرده، فتال نیشابوری هم در روضة الواعظین آورده و سایر کتاب‌های مهم شیعه آمده. در این خطبه فضا و حال و هوای مسلمان‌ها در اون روزگار، در اون شرایط یه فضای خاصی بوده. به لحاظ روانشناختی اگر ما بخوایم مردم شناسی کنیم در اون دوره، می‌بینیم به لحاظ روحی و روانی مردم نسبت به جریان بیان پیغمبر یک آمادگی پیدا کرده بودند. چون پیغمبر درست قدیر جایی قرار داره که تمام گروه هایی که به حج رفتند از هم تو اون قسمت جدا میشن، میرن خانه کاشانه خودشون. مجمع تفرق بوده، یعنی دقیقا جایی بوده که از هم دیگه جدا میشدن. اونهایی که رفته بودند پیغمبر فرمود برگردید، اونهایی که نرسیده بودند فرمود سریع برسید. آمدن، همه رسیدند. حالا قصه قدیر. هوا گرم، اونچنان گرما و شدت گرما زیاد بوده که بعضی از مسلمان ها ناچار بودند که از سایه شترهاشون استفاده کنند. اینقدر هوا گرم بوده. لباس های خودشون رو، بعضی از لباس هایی که داشتند در می آوردن، پاهاشون رو با این لباس می پوشوندن که نکند گرمای زمین اون منطقه پاهای اونها رو بسوزاند. یعنی شرایط آب و هوایی و جغرافیایی خیلی شرایط خاصی بود. خب این اتفاق افتاد، همه جمع شدن. سوال شد در میان مسلمان ها که پیغمبر مگر چه چیز مهمی میخواد بفرماید که این همه جمعیت رو یک جا جمع میکند؟ 120 هزار نفر کم جمعیتی نیست. اگر قرار باشه پیغمبر بگه آی مردم از این به بعد بدانید که علی دوست من است، شما هم دوست علی باشید، مگر مردم مسلمان ها نمیدونستن که پیغمبر امیرالمومنین رو دوست دارد؟ آیا تا قبل از قصه قدیر پیغمبر نفرموده بود که این مردم امیرالمومنین علیه السلام دوست من است؟ چرا؟ آیا تا قبل از قصه قدیر مردم نمیدونستن که امیرالمومنین دوست پیغمبر است؟ چرا میدونستن؟ پس باید یه نکته دیگری باشه، باید یه چیز دیگری باشه که پیغمبر این همه را جمع میکنه تا بتونیم بیان کنه. خب بگیم آقا پیغمبر میفهمد این مردم اگر منو یاری بدید، هر کس که من یاری رسان او هستم، علی هم یاری رسان اوست. مگر نمیدانستن که امیرالمومنین علی علیه السلام یاری رسان پیغمبر و یاری رسان پیغمبر یاری رسان علی ابن ابی طالبه؟ و بالعکس نمیدانستن. چرا؟ تو غزوه ها، تو جنگ ها، تو فتح خیبر اینا اتفاق افتاد بود، همه میدونستن، مسلمان ها همه خبر داشتن. هم یاری رساندن علی را خبر داشتن و هم مقوله دوستی امیرالمومنین رو قبول داشتن و میفهمیدن، داشته بودن. نه، اون چیزی که پیغمبر اونجا بیان میکند حکایت از یک نکته دیگری داره و آن این است که فرمود من کنت مولاه فعلیون مولاه، هر کس که من مولای او هستم این علی مولای اوست. عقل میگه با توجه به این که قبلا یاری رساندن امیرالمومنین مشخص شده، یک، قبلا محبت امیرالمومنین و محبوب بودن مولای متقیان شناخته شده، دو، عقل میگه پس باید یه چیز جدیدتری را، یه بحثی دیگری را باید به این مسلمان ها بیان کنه. اون چیست؟ عقل میگه من نمیدونم چیست فعلا، برمیگردم به خود خطبه ببینم در خطبه چه آمده. وقتی ما خطبه قدیر رو مطالعه میکنیم، یعنی یک جمله‌ای دارد که در این جمله هم برخی از اهل سنت با ما اتفاق دارن، قبول دارن این جمله را. اون چیه؟ الست اولا بکم من انفسکم، آیا ای مسلمان ها من سزاوارترین کس به نفس شما نیستم؟ یعنی چه؟ یعنی آیا من میتوانم، آیا این اجازه را به من پیغمبر میدید، آیا من این مقام و شأن رو دارم که بخواهم در امور دینی و دنیوی شما دخالت کنم یا نمیتوانم؟ گفتن بلا یا رسول الله، بله میتوانی. حالا که اینو فرمود، پس فرمود من کنت مولاه فعلیون مولاه، اونجا یعنی چه؟ قرینه حالیه است، حال هوا اینه، میگه وقتی من سرپرست شما مسلمان ها هستم، حالا هر کس که من سرپرست او هستم این علی سرپرست اوست، ما باشیم و این عبارت همینه. خب دقت کنین، به لحاظ زبان شناسی این قصه باید بررسی بشه که کلمه مولا به چه معناست. راه فهم یک متن مقدس، راه فهمیدن یک عبارت قدسی از نظر علمی این است: اول به علم لغت رجوع. در لغت شناسی کلمه مولا به چه معنا آمده؟ مولا در لغت 26 معنا داره: مولا، ولی، ولایه، اینا همه معانی متعدد 26 معنا داره. یعنی شما اگر کتابهای مهم لغت شناسی رو مطالعه کنید، ذیل کلمه مولا معانی متعددی رو بازگو میکنن. مثلا یکی به معنای عمو، یکی به معنای پسرعمو، یکی به معنای قسم خورده، یکی به معنای کسی که سوگند برای او داده شده، باز به معنای اون کسی که انتقام میگیرد، اون کسی که دوست است، اون کسی که ناصر است، یعنی دوست محب است، ناصر یاری دهنده است، و کسی که اولویت در تصرف دارد، کسی که نزدیک میکند کسی را به دیگری، قرب معنوی یا قرب جسمانی، اینا همه معانی مختلفی است که برای کلمه مولا در لغت شناسی قابل استیاد است. خب آیا در میان شیعه و اهل سنت تمام این 26 معنا مراد است و اختلاف نظر است؟ نه، فقط در 3 معنا با هم اختلاف داریم: یک، دوست، دو، یاری دهنده، سه، اولویت داشتن، سرپرست بودن. بقیه معانی مولا را نشیعه میگن اهل سنت. یعنی اختلافی که بین ما و اهل سنت وجود داره در چیه؟ در این سه کلمه است، در این سه معناست. خب ما میگیم با توجه به این که کلمه مولا، خوب دقت کنید، به معنای فرض کنیم مثل اهل سنت فکر کنیم، بگیم آقا منظور از کلمه مولا یعنی ناصر. ناصر یعنی چه؟ دقیقا معنا کنیم ناصر به چه معناست؟ یعنی یاری دهنده. خب من کنت مولاه فهادا علیون مولاه، هر کس که مولاه، من مولای او هستم، یعنی من یاری دهنده او هستم، این علی هم یاری دهنده اوست. معنا داره اصلا این عبارت؟ معنا کنید این عبارت را. آیا معنا این باید باشد که هر کس که من یاری دهنده او هستم، این علی هم یاری دهنده اوست؟ چه ربطی به قصه قدیر پیدا میکنه اون وقت؟ نه، هر کس من کنت مولاه فعلی مولاه نگوید، من کان مولای فعلی مولاه، درست معنا میشه اون وقت. یعنی چه؟ اگر کسی من یاری رسان او باشم، کلمه ناصر زمانی معنا میتونه بشه تو این عبارت که اینطور عبارت باشد، هرگاه من ناصر کسی باشم، یعنی من کان مولای، یعنی هر کس که مرا یاری دهد، فلیکن مولا علی، پس باید مولای علی هم باشه، یاری دهنده علی هم باشه. و حال این که عبارت چیه؟ من کنت مولا فعلیون مولا. یعنی اگر ما بخوایم حرف اهل سنت اینجا بخوایم بحث کنیم، معنیش این میشه که بعد اینطور عبارت رو پیغمبر می آورد، ولی پیغمبر این عبارت رو نیورده. عبارت نفرموده که اگر هر کس که من یاری رسان او هستم، من کان مولای، هر کسی که مولای من باشه، مولای یعنی چه؟ یعنی ناصر، یاری دهنده من پیغمبر، فلیکن مولا علی، یعنی پس باید یاری دهنده علی باشه. روایت اینه نمیگه، میگه من کنتو، هر کس من یاری دهنده او باشم. معنا میشه؟ نمیشه اون وقت. یعنی اهل سنت توی قصه با یک عویسه مواجه هستن. خود اهل سنت هم به این مسئله واقف شدن، خود اهل سنت این نکته واقف شدن. شما نگاه کنید بعضی از کتابهایی که از دانشمند معروف عالم شافعی، محب الدین طبری شافعی مطرح شد، این بیان رو کرد، گفت آقا اگر ما باشیم و من کنت مولا فعلی المولا رو بخواد مطرح بکنه، باید اینطور پیغمبر، به اون معنایی که ما سنی ها میگیم، اون میگه معنایی که ما اهل سنت میگیم، باید پیغمبر اینطور میفرمود، من کان مولای، اگر هر کس که من پیغمبر رو یاری میده، پس هر آینه باید علی رو هم یاری بده. و حالی که پیغمبر فرموده من کنت مولا، هر کس من مولای اویم، نه هر کس او مولای من است. خوب دقت کنید، فرق چیه؟ اگه گفتم هر کس که من مولای اویم یه معنا داره، هر کس او مولای من است معنای دیگر دارد. اهل سنتی که میگن به معنای ناصر آمده، یعنی من کان انا مولاهو، نمیگه اینا وا من کان مولای، یعنی کسی که مولای من است، کسی که یاری دهنده من پیغمبر است، باید علی را هم یاری بده. با حال اینکه روایت اینو نمیگه، میگه هر کس که من مولای اویم، نه او مولای من است، پس باید معنای دیگری داشته باشد. محب الدین طبری تو الرياض النظره فی مناقب العشره این مطلبو میاره، با اینکه از عالمان اهل سنت خوب فهمیده، اشکال خوب فهمیده. خیلی خوب، فرض کنیم به معنای دوست باشه، محب، نه به معنای ناصر. من کنت مولا فعلین مولا معناش چه بشود؟ یعنی هر کس که من محب او هستم، بعد با دوباره اینجا میفهمد، من کان مولای فعلیون مولاهو، بعد اینطور میفرمود. اما دادم میگه چی؟ من کن تو مولاهو، من اگر مولای او بشم پس باید مولای علی هم بشه. یعنی اگر من دوست او باشم، محب او باشم، بگو محبوب، محبوب او باشم، پس باید محبوب علی هم باشد. و حال این که کلمه مولا در لغت به معنای محب آمده اما به معنای محبوب نیامده. یه جور دیگه بگم سنگین شد، مستظر هستم، توجه هستم، بحث سنگینی است. ما باشیم به این عبارت من کنت مولا فعلی مولا، میگیم آقا یک معنایی دارد کلمه مولا، یه معنای جامع داره، این معنای جامع مصادیق مختلفی داره. اون معنای جامع چیه؟ اون معنای جامع این است، یعنی نزدیک شده، نزدیک، قرب، مقرب، این میشه معنای مولا. یا به معنای اولویت داشتن در یک شیء، هر چیزی که نسبت به یه چیز دیگر اولویت داشته باشه، این رو اصطلاحاً بهش میگویند مولا. تو لغت کلمه مولا به این معنا آمده. حالا مثلا عمو نسبت به دیگری نزدیکتر از مثلا نسبت به پسر عمو به اون شخص است، عمو نزدیکتره، از این جهت بهش میگن مولا. بنده، عبد، کلمه عبد باز به معنی مولا آمده. چرا؟ میگن این عبد به مولای خودش نزدیکتره. مثلا میگن اکرمه مولا ابن عباس، یعنی غلام، مولا به معنی غلام. چرا؟ چون غلام نزدیکه به کیه؟ ارباب خودش. اصلا کلمه مولا دقیقاً به معنای نزدیک بودن به یک شیء است. حالا اگر این باشد، وقتی می فرماید الست اولا بکم من انفسکم، هر کس که من به او نزدیکتر هستم، آیا می فرماید آیا من به شما به نفس خودتون نزدیکتر نیستم؟ یعنی من، آیا خدا به من این شأن رو نداده که بتوانم تصرف داشته باشم در زندگی معنوی و دینی و دنیوی شما، راه رو به شما نشان بدم، هدایتگری کنم؟ همه گفتن آری. حالا میگه من همین کار را در مورد امیرالمومنین براتون صدق میکنم. یعنی چی؟ یعنی امیر مؤمنان علی علیه السلام هم به این شأن من نزدیک است، اولا به این شیء است، اولا به این تصرف است، اولا به این هدایت، نزدیکتر به این هدایت، دیگران این نزدیکی رو ندارن. ملاحظه فرمودین؟ یعنی اگر ما کلمه مولا رو بخوایم از نظر لغت شناسی بررسی کنیم، اون 26 معنا 26 مصداق میشه برای یه معنا، 26 عنوان میشه برای یه معنا. اون معنا هم اینه، قرب، اولویت و نزدیکی به یه شیء. حالا میفهمد حالا منی که به شما و به نفس شما نزدیکتر هستم نسبت به خودتون، حتی این شأن را خدا در اختیار من قرار داده، حالا همین شأن رو میخوام به امیرالمؤمنین از جانب خدا تفویض کنم. پس من کنت مولا فهاد علی مولا، یعنی هر کس که من به نفسش نزدیکتر هستم، این علی ابن ابی طالب به نفسش نزدیکتره. خب حالا سوال، الست اولا بکن من انفسکم که قرآن میگوید، مربوط به چه بحثی است؟ فضلا، بزرگان، فریختگان جمع حاضر، منظور از اولا، الست اولا بکن من انفسکم یعنی چی؟ همه مفسرین گفتن، شیعه و اهل سنت، این آیه، آیه 6 سوره مبارکه احزابه، این آیه که در اینجا آمده، مقصود از اولا به تصرف در امور سیاسی است، در امور اجتماعی، امور دین و دنیا، نه در مورد امور عادی زندگی. دقت کنین، اگر اولا به تصرف یعنی مقوله رهبری، اگر الست اولا بکم من انفسکم، آیا من به عنوان رهبر جامعه شناخته میشم؟ میگه آری، شما به عنوان رهبر جامعه هستی. حالا که من پیغمبر رهبر جامعه هستم، من کنتو، انا قائده، انا رهبره، من رهبرش هستم، فعلیون قائده، فعلیون رهبر. حالا دیگه داداش فارسی میگم داداش عربی میگم که خوب ذهنتون بمونه، هر کس که من رهبر او هستم یعنی اولویت در تصرف نفسش دارم میتوانم هدایتش کنم. علی هم همین ویژگی رو داره. عجیب، بعضی از عالمان اهل سنت خوب فهمیدن. این کتابی هست به نام لماذا اخترنا مذهب الشیعه الاثنا عشریه، لماذا اخترنا مذهب الشیعه الاماميه. این کتاب از حدود 85 نفر از دانشمندان بزرگ اهل سنت نام برده که اینها از چه طریقی فهمیدن شیعه حرفش مرامش منطق دارد، حرف حسابی داره. یکی از دانشمندانی که در این کتاب نام برده شده است الشیخ محمد امین الانتاکی، دانشمند معروف پاکستانی است. میگه علت این که من به تشیع گرایش پیدا کردم، البته غیر از اونا هم هستن، چند نفر نام میبره دیگه مفصل است. میگه علت این که من به تشیع راه پیدا کردم این است که مقوله تشیع را رفتم جداگانه مطالعه کردم. سنیست، دانشمند بزرگ سنی در پاکستان خیلی معروف بود. در مسجد کراکچی پاکستان ایشان تدریس میکرد، بحث میکرد، خیلی هم طرفدار داشت، یک مکتب فکری خاصی هم مطرح کرده بود در پاکستان، خیلی معروف بود. بعدن رفت در قاهره در مصر، الازهر مصر او رو پذیرفت، آمد به این سمت و خلاصه شخصیت خیلی معروف و سترگی بود. محمد امین الانتاکی، دانشمند برجسته پاکستانی که در قاهره مصر کرسی تدریس به عهده گرفت. شو میگه اون عاملی که باعث شد من به تشیع گرایش پیدا کنم یک چیز بود و آن تفسیر منطقی و عقلی شیعه درباره مقوله قدیر بود. میگه من رفتم کتابهای خودمون رو مطالعه کردم، هرچه مطالعه میکردم میدیدم اگر تعصبات کور خودم رو کنار نگذارم حق با ایناست، اما اگر بخواهم جرح و تعدیل کنم، سبک سنگین کنم، قرائنی که شیعه ارائه میده، بحث‌های منطقی که شیعه داره میده منو مجاب میکنه. لذا من تصمیم گرفتم برم اول مطالعه کنم ببینم شیعه چه میگه. میگه مطالعه این کتاب و این بحث‌های شیعه در باب قدیر همان به گرایش من به تشیع همان، یعنی اون چیزی که عامل تشیع ایشون شد همین قصه قدیر بود. خیلی مهمه، یعنی ما در بحث قدیر فکر نکنیم تنها کسانی که در باب قدیر اعتقاد پیدا میکنند ما شیعه ها هستیم. نه، کسی که مرام و منطق قدیر رو بشنود، فلسفه قدیر رو بشنود، بعد مبانی و ادله شیعه در باب قدیر بشنود، هر انسان حر، هر انسان آزاد مردی برمیگرده عوض میشه، به این سمت گرایش پیدا میکنه. نه فقط ایشان، مرزی از بزرگان دیگر، مثلا حسین یعقوب یکی از دانشمندان بزرگ مصری کتابی دارد لقد شیعن القدیر، اون کسی که مرا به تشیع وادار کرد و مرا به سمت تشیع گرایش داد قدیر بود. پس معلوم میشه قدیر یه مفهوم خیلی مهمی است، یه جریان بسیار مهمی است و به این زودی ها هم این جریان از بین نمیره. این قصه قدیر است و این ادله‌ای که کمو بیش مطرح کردیم. حالا دقت کنید، حدیث منزلت که درباره منزلت و مقام امیرالمومنین علی علیه السلام است، به پیغمبر نسبتش مثل هارون به موسی است، هم خیلی قصه عجیبی داره. اونهایی که با قرآن آشنا هستن، هممون الحمدلله اهل قرآنیم، حافظان قرآن را عرض میکنم، ملاحظه فرموده اید و میدانید که قرآن مجید در باب حضرت موسی سلام الله علیه مطالب بس بلندی مطرح میکند. دست مبارکه مریم فرمود وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا و ناديناه من جانب الطور الایمن و قربناه نجیا و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا. در مورد هارون بحث میکنه. موسای پیغمبر خودش یکی از پیامبران اولی العزم، اون همه عظمت هارون برادری داشت حضرت موسی به نام هارون. این هارون را خداوند بهش مقام میده. حالا چطور میشه که خدا به حضرت هارون مقام میده؟ گویا حضرت موسی درخواست میکنه. دست مبارکه طه در آیه 29 به بعد درباره این درخواست قرآن مطالب ذی قیمتی بازگو کرده. سوره مبارکه طه رو ببینین. در سوره مبارکه طه چنین فرمود، میفرماید اجعل لی وزیرا من اهلی، هارون اخی، خدایا برای من یک وزیری درست حسابی، یک مشاور امین، راستگو، درستکار، قابل اعتماد به من ارزانی دار. هارون اخی، اسمش هم مبارد، هارون برادر من یک همچین ویژگی هایی دارد. اشدد بهی ازری، تا من بر اساس اون کمک و یاری رساندن هارون بتوانم یک پشتوانه محکم برای دینداری پیدا کنم، برای تبلیغ دین پیدا کنم. و اشرک فی امری، خدای در امر من، در اون امر نبوت، امر تبلیغ رسالت منو یاری بده. تمام اینها برای آن است که این سبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. علت این که ما میخواهم از تو که هارون را به عنوان یک انسان شایسته، به عنوان یار و یاور من، به عنوان کسی که مشاور من، امین من و پشتیبان دین من باشد، این است که میخواهیم هر دو با هم جهان را به توحید بکشانیم، جهان را با خدا مأنوس کنیم، با خدا آشتی بدیم. که این نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، تسبیح گوی تو باشیم و ذکر و یاد تو هیچ وقت از زندگی ما فراموش نشه. خیلی خوب، اینو ملازم فهمید. در سوره قصص باز همین بحث رو به شکل دیگر بازگو فرمود. ببینید در سوره قصص را، سوره مبارکه قصص چنین فرمود، باز همین عبارات رو از خداوند میخواهد. و اقی هارون، آیه 34 سوره مبارکه قصص است و آیه 35، و اقی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی رد ان یصدقنی، خدایا هارون رو به من بفرست تا من رو تصدیق کنه. یعنی دشمن اگر قوی شد، آدم یک تنه نمیتونه حرف بزنه، باید متحد شد. معناش اینه، باید یه پشتیبان پیدا کرد. اگر دشمن دین فعالیت‌های خانه برانداز می‌کنه، اون رهبر دینی باید پشتیبان داشته باشه. اون پشتیبان بیاد اون رهبر دینی رو حمایت کنه. حمایت اون رهبر دینی به واسطه اون پشتیبان باعث میشه که تمام سنگ‌اندازی‌های دشمن نقش براب بشه، همش از بین بره، تمام حاکم‌های دشمن به هم بریزه. ویلا اگه این پشتیبان نباشد، ضربه حتمی است. قرآن میگه و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی رد ان یصدقنی، خدایا میخوام در همه امور منو دستیارم باشد، پشتیبانم باشد. انی اخاف ان یکذبون، من بیم آن دارم که فرعون و فرعونیان تکذیبم کنن. چون مصادر هستید که قصه حضرت موسی و هارون در تمدن مصر است. قصه مون تمدن مصره. تمدن مصر مال 3000 سال قبل از میلاد مسیح است. حضرت موسی سلام الله علیه مربوط می شود به 1500 سال قبل از مسیح، تولد مسیح تو اون دوره، سر 1100 تا 900 سال قبل از میلاد، تو اون دوره حضرت زندگی می کرده. در دوره حضرت موسی هم یه فرعونی زندگی می کرده. این فرعون علیه حضرت موسی سنگ اندازه می کرده، خیلی اذیت می کرده حضرت رو، خیلی هم قدرت داشت. و تمدن عظیم مصر اون زمان، اون تمدن شرکامیز، نوعی تفکر چندگانه پرستی، طبیعت پرستی و و تمام این انحرافات دینی اونجا وجود داشت. حضرت موسی یک تنه قیام کرد علیه فرعون به دستور خدا. حالا که میخواد قیام کنه علیه فرعون، میگه خدایا به من، به داد من برس، من تنها نمیتونم، چه کار کنم؟ ارسلهو معی رد ان یصدقنی، خدایا یه یار و یاوری بفرست که در همه امور منو تصدیقم کنه. این کارم کرد، چون انی اخاف ان یکذبون، بیم این دارم، میترسم نکند این فرعون و فرعونیان مرا تکذیب کنن. تکذیب کنن یعنی چه؟ یعنی اون حرف مرا گوش نکنن، راه مرا ببندن، مانع تراشی کنن، نگذارن نسل جوان مصر به سمت خوبی کشیده بشه. نگذارن اون انسانهای به سمت پیامبر آمده تا آخر ثابت قدم بمانند. نگذارند. خدایا من یه مشاوری میخوام، امین، درستکار، هوشیار، بیدار، با بصیرت. قرآن میفرماید که قال سنشد عضدک باخیک و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما و من تبعکما الغالبون. ای موسی نگران نباش، من مشاور امینی را به نام هارون تعیین کردم، تو و هارون هر دو می توانید پوزه فرعون رو به خاک سیاه بمالید. این کار شد، این کار شد. حالا دقت کنید، پس ما با سه دسته از آیات مواجه هستیم. آیات سوره مریم آیه 51 تا 53 سوره مریم، آیات 29 تا 34 سوره مبارکه تاها و آیات 34 و 35 سوره مبارکه قصص. خیلی خوب، در مورد حضرت هارون میام سراغ روایت پیغمبر. پیغمبر چه فرمود؟ فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. یعنی چی این عبارت؟ معنیش ای علی، مقام و منزلت تو، عظمت تو در نزد من پیغمبر مثل عظمت هارون است در نزد حضرت موسی. خب مقام حضرت موسی چی بود؟ مشاور امین، راستگو، با بصیرت. شأن حضرت هارون چه بود؟ پشتیبان سرسخت موسی پیغمبر، در تمام امور پشتیبان موسی بود، در تمام امور، چه مسائل عادی زندگی، چه مسائل هدایتی، چه مسائل مختلف. وقتی موسی پیغمبر رفت به کوه طور، 40 شبانه روز خوندیم، تو همین ایام زی حجه بود دیگه، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عش فتم ممیقات و ربه 40 لیله و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. غیر از اینه خوندیم دیگه. این و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی، اخلفنی یعنی چه؟ یعنی جانشین من باش، تو غیاب من، در غیبت من، این 40 شبانه روز که نیستم، امت رو نگهدار، مواظبشون باش، جلوی دشمنان بیست، نگذار دشمنان راه رو بر این دینداران ببندند. خب پیغمبر که امیرالمؤمنین داره اینطور معرفی میکنه، یعنی آقا علی همچین ویژگی دارد. حرف حرف پیغمبر است. این حدیث منزلت در منابع اهل سنت هم آمده، اینطور نیست که فقط شیعه بیان کرده باشه. اتفاقا تو منابع اهل سنت خیلی ما زیاد داریم روایاتش را، خیلی زیاد است. این مفهوم منزلت یعنی ای علی جان، تو در نزد من مثل هارون در نزد موسی، تمام شؤون و مقاماتی که هارون پیغمبر دارد تو داری، جز یک شأن، اونم شأن نبوت. چرا؟ چون دوره ختمیه شکل گرفته. خاتم الانبیا من پیغمبرم، دیگه بعد از من پیغمبری نخواهد آمد. تو تمام شؤون هارون رو داری. یا خیلی عجیبه این روایت ها، خیلی این عجیبه. یعنی چه؟ یعنی امیرالمؤمنین تنها کسی است که پیغمبر را در سخت‌ترین شرایط یاری می‌دهد. غیر از اینه؟ تو لیلة المبید چه اتفاقی افتاد؟ خوب دقت کنید. در لیلة المبید چه اتفاقی افتاد؟ شیعه و سنی نوشتن، همه نوشتن. بات علی فی فراش رسول الله لیلة المبید. امیرالمؤمنین اون شب پیغمبر قرار بود 40 نفر بریزن خانه پیغمبر، پیغمبر رو تکه تکه کنن. پیغمبر آمد خدمت امیرالمومنین، علی جان 40 قبیله انتخاب کردن، 40 نفر رو که شبانه مخفیانه بیان بریزن در بستر من، مرا قطع قطع کنند. خداوند میخواهد من زنده باشم، آیا حاضری به جای من بخوابی، استراحت داشته باشی؟ مولای متقیان هارون پیغمبر، خوب گوش کنید ها، هارون پیغمبر شأن هارون رو داره، عظمت هارون رو داره. چه فرمود؟ نگفت آقا من، خب من میمیرم. آقا شما خودت داری هر حال تو مسیر سلامت قرار میدی. فرمود نه، افی سلامت من دینی، آیا اگر این کارو کردم دینم حفظ میمونه؟ فرمود آری همون چشم. هر چه شما فهم من انجام میدم. این کارم کرد. خوب گوش کنید. آمدن ریختن خانه امیرالمومنین و پیغمبر دیدن همین که همون پارچه رو کشیدن اونور دیدن امیرالمومنینه. پس رسول الله کجاست؟ بگه به من سپرده بودید. من چه میدونم کجاست؟ به من سپرده بودید. نقششون نقشه بر آب میشه، تمام میشه میره. خوب دقت کنید. بعد از 14 قرن 1400 سال از این واقعه میگذرد. ما حالا قرن 15 هستیم. حدود 60-70 سال است یه برنامه بسیار بسیار مزورانه و خطرناک از سوی سلفی های وهابیت در ریاض عربستان، در ام القرای مکه، در دانشکده اصول دین مدینه و برخی از محافل سلفی دنیای امروز جهان اسلام طراحی شده یک برنامه نقشه کشی جالب که چیکار کنن؟ بیان اون جلوگاه های حساس در قصه هارون بودن علی رو بمباران کنند. یعنی چیکار کنن؟ هر جا که امیرالمؤمنین نشان داد که هارون پیغمبر است زمینش بزنن. یکی از اون جاها همین جاست. البدایه و نهایه ابن کثیر رو ببینید. ابن کثیر دمشقی یکی از دانشمندان و مورخان برجسته اهل سنت قرن 78 هجری است. ابن کثیر در همون کتاب البدایه و نهایه خودش همین بیان داره، میگه بات علی فی فراش رسول الله لیلت المبیت. ببینید امروز چه نوشتن تو این کتاب. اخیراً کتاب البدایه و نهایه چیکار شده؟ چاپ شده. از ریاض هم این چاپ میشه، ریاض عربستان، مکه، مدینه، این سه جا چاپ شه. ببینید برای این که بخوان قصه امیرالمؤمنین و هارون بودن امیرالمؤمنین مقام و شأن مولا را پایین بکشن چی نوشتن؟ نوشتن بسم الله تعالی. همون البدایه و نهایه ابن کثیر است نوشته، همه بحثا رو میگه، از اول تاریخ اسلام بیان میکنه، میرسه به قصه ولایت نبید، میگه و بال علی فی فراش رسول الله، بول کرد، باتر و بالا میگه. ما با یه همچین جریانی مواجه هستیم، با یه همچین جریانی مواجه هستیم. شب و روز رن کار میکنم. من خودم یک مکه مدینه داشتم، به مناسبتی به یکی از کتابخانه های مرکزی اونجا من رفتم که با مفتیشون صحبت داشته باشیم، نشستی داشته باشیم. وارد کتابخانه مرکزیشون که شدیم در مدینه، ورود ما به این، حالا خیلی هم شرایط خاصی هم داشت تا بریم بالا و بچه‌ها باشه، خیلی دنگ و فنگ داشتی که تا برسیم به اونجا. وارد که شدیم دیدیم ماشاءالله چقدر کتاب‌های شیعه رو دارن، چقدر کتاب‌های اهل سنت، چقدر کامپیوتر، حدود شاید 600-700 تا کامپیوتر همه پشتش دارن کار میکنن، علیه شیعه مطلب می‌نویسن. چه خبره؟ وقت ما شیعه در این باب خیلی کم کاری میکنه. اگر یه قدیری نیاید از قدیر خبردار نمیشیم. قدیری زندگی نمی کنیم. علیوار زندگی نمی کنیم. هارونوار از علی دفاع نمی کنیم. اگر علی هارون پیغمبر است چرا ما هارون علی نشیم؟ چرا؟ چرا؟ دارن کار میکنن دیگه. این منزلت، این حدیث منزلت که تمام مقامات هارونیه را داره یکی پس از دیگری تو این تقریبا حدود 60-70 سال اخیر، به خصوص تو دهه اخیر 10-15 سال اخیر داره، کتابهای خود اهل سنت که در باب فضائل و مناقب امیرالمؤمنین نوشته شده بود تو این 14 قرن داره کم کم تقطیع میشه، حذف میشه. چرا؟ تا اون شؤون و مقامات امیرالمؤمنین را از کتابهای خودشون حذف کنند که بعد کسی نگه آقا تو کتابای خودتون هم وجود داره. نه، ما در استدلالات و مناظراتی که با اینها داریم و داشتیم تا حالا شبکه های مختلف، بحث های مختلف، بارها گفتیم آقا ما کتابی که برای شما استناد میکنیم کتابهای قدیمی شماست، چاپهای قدیمی شما. تو چاپهای قدیمی شما قصه لیلت المبیت آمده، تو کتابهای قدیمی شما فضائل دیگه مولای متقیان آمده، تو کتابهای قدیمی شما علی را هارون پیغمبر میدانید، اما تو کتاب‌های جدیدتون همون کتاب‌ها را تختی کردید، حذف کردید، این هارونیت علی رو می‌خوان ساقطش کنن. چرا؟ چرا؟ چه اتفاقی افتاده است که به دنبال حذف نام علی در جهان می‌گردند؟ چرا؟ علت دارد. چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام بنده واقعی خدا بود، عبد مطلق بود، چون خدا را فقط داشت. کسی که فقط خدا را داشته باشه این تحمل ندارن، نمیتونن. امام راحل رضوان الله تعالی علیه فرمود بزرگترین ویژگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام بنده بودن او بود. اگر عدالت داشت چون بنده خدا بود، اگر فضائل دیگری داشت چون بنده خدا بود، یعنی عبد بندگی میکرد در برابر خدا، در برابر خدا تواضع، خشوع، خشیت، چون شیطان را از خود دور کرده بود، چون هدایت بشر را به عهده گرفته بود. هدایت به دو معنا، هم اراعت و طریق، هم ایصال الی المطلوب. چون هدایت در لغت به دو معنا آمده. دفعه هست که کسی از شما سوال میکنه، میگه آقا فلان آدرس کجاست، فلان مثلا مکان، آدرس بهش میدیم، یا برو اونجا، اما خودت دستش نمیگیری ببریش. اینه میگن اراعت و طریق، راه رو نشان دادن. امیرالمؤمنین هادی امته، یعنی چه؟ همونطور که هارون هادی امت بود، یعنی چه؟ یعنی راه رو نشان داد. از اون ور امیرالمؤمنین ایثار الی المطلوب هم داره. ایثار الی المطلوب یعنی چه؟ یعنی دست آدمو میگیره، گام به گام با علی میشود، حرکت کرد و رسید. علت این که ما نرسیدیم یا در وسطای راه هستیم به خاطر این که همیشه دست خودمون رو دست امیرالمؤمنین نمیگذاریم. گاهی مواقع اگر یه قدیری برسد یاد علی میکنیم. حالا ربط بین منزلت و قدیر چیست؟ پس مشخص شد قدیر یعنی چه؟ منزلت کدام است؟ فلسفه وجودیش چیست؟ بر اساس آیات شریفه؟ حالا ربط، چون واو آورده میگه منزلت و قدیر، این واو به نسبته، نسبت بین این رو باید برقرار کنیم. چه نسبتی؟ تساویه؟ یعنی بگیم هر چه در قدیر اتفاق افتاد در منزلت هم اتفاق افتاد؟ نه، تباینه. هیچ ارتباطی بین منزلت و قدیر وجود ندارد؟ نه. پس چیه؟ نسبتی که بین قدیر و بین منزلت وجود داره یک مطلب بسیار بسیار مهمه، و آن این است: منزلت، حدیث منزلت و آن منازل هارونیه، اون شؤون هارون پیغمبر، زمینه را برای فهم مسلمانها و درک مسلمانان و اون تلقی صحیح مسلمانان از قصه قدیر درست میکنه. یعنی تا این جریان امثال منزلت وجود پیدا نکند قدیر فهمیده نمیشه. اینه که ما منزلت رو بفهمیم، حدیث ثقلین رو بفهمیم، حدیث نور رو بفهمیم، حدیث انا مدینة العلم و علیان باباها رو بفهمیم، آنگاه قدیر رو میفهمیم. چون در قدیر هم منزلت بحث میشه، هم انا مدینه العلم بحث میشه. تو اون خطبه، خطبه سی صفحه ای برید ببینید، همه این مطالب به شکلی مطرح شده. اصلا بالاتر، منزلت، قدیر، مهدویت. عجیب این خطبه قدیر، هم قصه منزلت را داره بیان میکنه قدیر، هم قصه خود قدیر داره مطرح میکنه، و هم قصه امام زمان را. ای بشریت، شما بعد از علی امام زمان رو باید داشته باشید. اگر اول الاوصیا علی ابن ابی طالب است، خاتم الاوصیا امام عصر ارواح نافداست. 18 بار در حدیث قدیر 18 بار فرمود الا و ان خاتم الائمه هو مهدی هذه الامه. 18 بار فرمود الا و انه فاتح و کل حسونن. 18 بار کلمه علا آورده. علا به زبان عربی یعنی آگاه باشید، متفکرانه فکر کنید، اندیشه کنید، که قدیر به مهدویت گره خورده. یعنی کسی که قائل و به این نظر معتقد باشد که منزلت درست است، قدیر را هم باید درست بداند. کسی که قدیر رو درست میداند مهدویت رو هم باید درست بداند. لذا ما شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام قائل هستیم امام زمان علیه السلام از قدیر جدا نیست، قدیر از امام زمان جدا نیست. امام زمان علیه السلام از منزلت و از حقیقت منزلت جدا نیست، منزلت هم از حقیقت امام زمان جدا نیست. اینا همه با هم گره خورده. چرا؟ چون در خطبه قدیر داره بحث از امام زمان کشیده میان می آید. خب کم کم عرایزم رو جمع کنم. نتیجه چه شد؟ نتیجه این است امروز ما سه مطلب را باید در نظر بگیریم: یک، شناخت قدیر، دو، باور به قدیر، سه، ترویج قدیر. یعنی شناخت منزلت، باور به منزلت، ترویج منزلت. یعنی شناخت مهدویت، باور به مهدویت و ترویج مهدویت. این سه چیز وظیفه تک تک ما شیعیان است. اگر بخواهیم به عنوان یک شیعه امام زمان علیه السلام از ما راضی باشد، اگر بخواهیم به عنوان کسی که یک نمی از دریای بیکران معرفت اهل بیت علیه السلام قطره ای از این دریای بیکران برداره و بچشه، راهش اینه بچه های خودمون رو با قدیر آشنا کنیم، خودمون رو با قدیر آشنا کنیم، زندگیمون رو با قدیر و حقیقت قدیر و حقیقت منزلت و حقیقت مهدویت آشنا کنیم. تازه میشیم شیعه. حالا محبیم، خودم رو عرض میکنم، ما محبیم. زمانی میتونم شیعه بشم که بتوانم مرام علی، مکتب علی، راه علی، فکر علی، اندیشه علی، عمل علی، همه را در زندگی باور کنم، در زندگی ترویج کنم و در زندگی شناخت داشته باشم. این مهمترین اصلی است که ما در باب قدیر و مهدویت میتوانیم داشته باشیم، قدیر و منزلت میتونیم داشته باشیم. اگر دشمنان بخواهند منزلت را از ما بگیرند، قدیر را از ما میگیرند، مهدویت را هم میگیرند. اگر مهدویت رو بگیرند، قدیر هم گرفته میشه، منزلت هم گرفته میشه. یعنی اینا با هم یک رابطه چند سویه داره. نمیشه بگیم آقا من قائل به امام عصر اروان و فدا هستم، بله خیلی هم محکم پاپشاری میکنم، اما به قصه قدیر که میرسه هی شک و تردید و شبهه و اینا مطرح بکنم، معلوم میشه هنوز مهدویت رو هم نشناختم، قدیر رو هم نشناختم. گام اول برای ارتباط پیدا کردن با قدیر و منزلت و مهدویت شناخت است. عرضم تمام. این کتابی که نام بردم خدمتتون، مذهب و شیعت و الاسلام اشعری لماذا اخترنا، اینو یه وقتی ببینید این کتاب رو. البته متاسفانه اینها فارسی ترجمه نشده، اما اونهایی که به زبان عربی مسلط هستید، چون با زبان خیلی ساده‌ای هم نوشته شده، نکته‌های جالبی داره. من یک بخشی از این نکته رو براتون تلاوت کنم، قرائت کنم، خیلی جالبه. خوب ملاحظه فرمایید، خیلی دقیق است این نکته. الخطیب اللامع المتکلم البارع العلامه النحرير چشم العلیم الذي ليس له اليوم نظير المولى بمحمد اسماعیل دیوبندیه. میدونید که اهل سنت تو ایران ما هم همینطور هستن، دو گروه هستن، یکی دیوبندیه هستن، یکی بیرلویه. دیوبندیه یا بیرلویه، فرقشون اینا اینه که غالبا دیوبندیه ها یا دیوبندیه ها غالبا نگاه ها و جنبه های عرفانی رو رد میکنن، بیرلویه نگاه های عرفانی رو قبول میکنن تو تفسیرهاشون، ولی گاهی مواقع بعض از دیوبندی ها افکار عرفانی رو هم میپذیرن. این دانشمندی که نام بردم، مولوی محمد اسماعیل دیوبندی، یکی از بزرگترین مناظره گران قرن خودش بود، عصر خودش بود. ایشان در سال 1940 شیعه میشه. زمانی که شیعه شد به ترویج تشیع پرداخت. خود میگه علت این که من شیعه شدم چیست؟ عبارت رو ببینید. میگوید الحمدلله الذی وفقنا لاحقاق الحق المبین، خدا را شکر که ما را توفیق داد برای احقاق و دفاع از حق آشکار. و اخرجنا من غیابت الظلاله به انوار الائمه المعصومین، در گمراهی به سر می بردم، خدا را شکر که از این گمراهی به نور اهل بیت بیرون آمدم. و اطلعنا علی تحریف الغالین، تحریف ها را به ما نمایان کرد. و تأویل الجاهلین، تفسیرهای انحرافی رو به من نشان داد. و انتحال المبتلین، اون طرفداری از باطل را به این که باید از او فاصله بگیرم به من نشان داد. فنتبرعنا من تأویلهم و تحریفهم به انتحالهم، هم از تأویلات و تفسیرهاشون، هم از تحریفشون، هم از پیروی اونها ما فاصله گرفتیم. حالا چطور شد؟ میگه ثم الصلاة و السلام علی فلان، میگه کنت فی مذهبی السابق صوفیا، دیوبندیه است دیگه، گفتم برخی از دیوبندیه نگاه عارفانه صوفیانه دارن به این بحث ها. کنت فی مذهب السابق صوفیا، صوفی بودم، درویش بودم، عارف بودم. حالا هم تو پاکستان برید همین اتفاق هست. اون سفری هم که عقیب پاکستان داشتیم برای جلسه ای، دقیقاً دیوبندیه از بیرلویه ها جدا هستن، یا عده گروهی هستن که این تفکرات عرفانی و تفسیرهای عرفانی رو ارائه میکنن، این هم جزء همون گروه هست. و مقلدن لابی حنیفه، میگه من مقلد ابی حنیفه بودم. ابو حنیفه یکی از رهبران فکری و فقهی اهل سنت، مکتب فرقه فقهی حنفیه مال اوناست. مؤمنن بالقدر خیره و شره من الله، قائل به قضا و قدر به معنای سنیگریش بودم. و کنت معتقدن من صمیم القلب به خلافت الثلاثه. خوب دقت کنید ها، اعتراف یک دانشمند است، سالها مطالعه کرده، مفتی بزرگ اون زمان این حرف را داره میزنه ها، اعتراف بزرگی است. میگه کنت معتقدن من صمیم القلب، از جان از ته قلبم معتقد بودم به خلافت الثلاثه، اعتقاد به هر سه نفر داشتم، یعنی خلیفه اول، دوم، سوم. دیگه اسامیشون نمیگم دیگه، میدونید چیه. خیلی بل اجماع و شورا و القهر و الغلبه، به هر دلیلی حالا باشد، این اجماع یکی از دلایلشون، شورا یکی از دلایلشون، قهر و غلبه بده. و کنت افضل الشیخین علی امیر المؤمنین، من این دو نفر را، اولی و دومی را، بر امیر المؤمنین برتری میدادم. و کان اعتقادی ان علی ابن ابی طالب رابعهم، اعتقاد داشتم که امیر المؤمنین چهارمی شونه. بعد الان نکاتی رو میگه مفصله، حالا خوب دقت کن. و اصل اسباب الباعث الاختیار مذهب الشیعه و قبول الحق لی، اون چیزی که باعث شد که من به دنبال شیعه بگردم، اون سبب واقعی که باعث شد من شیعه را انتخاب کنم، تفکر شیعی را و راه شیعه و اهل بیت انتخاب کنم چه بود؟ با اینکه مستظر هستید دیدید که چقدر از مذهب اهل بیت دور بود، چقدر رو خلفای خودشون اصرار داشت. میگه اینطور میگه کان فی جوارنا، گوش کنید خیلی مهمه، اعتقاد تشیع رفیقت را هم تأثیر قرار میده، همکارت را هم تحت تأثیر قرار میده. اعتقاد درست داشته باشی یه جامعه رو درست میکنه، یه اعتقاد انحرافی داشته باشی جامعه رو منحرف میکنه. اگر یک نفر فاسد بشود، فاسد انحراف عقیدی، جامعه رو میتونه فاسد کنه. یه نفر درست بشه، جامعه رو میتونه درست کنه. ببین چه کان فی جوارنا، همسایگی ما، رجل من الشیعه، یه آدمی بود در شیعه، یناظر کل یوم مع افراد اهل سنه، همیشه با سنی بحث میکرد. و یریهم من کتبهم ما یحتج به علیهم، همیشه از کتابای خود اهل سنت بحث میکرد. و کنت اتأثر احتجاجه، من هی تأثیر میپذیرفتم وقتی که احتجاجات و بحثاشو میشنیدم، تعجب میکردم. تا میگه رسیدیم به قصه مسئله قدیر. میگه یه بار با این دوستمون، رفیقمون، رسیدیم به مسئله قدیر و بعد بحث کردیم. فخبتو و خسرتو، شکست خوردم. و انهزمت متحیرا فی جوابهم به الزامهم، خب متحیر شدم، برگشتم خانه، دوباره رفتم مطالعه کردم که برم با این آقا بحث کنم. ثم شرعت فی تحقیق حدیث المنزله. گوش کنید چی میگه عالم پاکستانی مولوی محمد دیوبندیه. چه میگه؟ میگه من رفتم سراغ مسئله منزلت، ببینم منزلت چیست. میگه آمدم خودم رفتم مطالعه کردم، دیدم هیچ کسی مثل امیرالمومنین این شؤونی که پیغمبر توی روایت برای امیرالمومنین گفته نداره. پیش خودم گفتم آدم حسابی، با قول خودش حالا میگه ما ناحسابی، آدم ناحسابی، تو که این حقیقت رو میدونی چرا میخوای با این آقا مناظره کنی؟ میگه گویا یک نوری اهل بیت علیهم السلام در قلب من انداختن، از طریق این حدیث منزلت مسیر خودمون پیدا کردم. منزلت که برای من حل شد، قدیر هم حل شد. قدیر که حل شد، بقیه مسائل برای من حل شد. میگه حالا اعتقاد من اینه، انا مثبتون، یقین دارم، ان الحق مع علی و الصراط المستقیم هو علی و انه سید الوصیین و امام المتقین و هادی الامه و ولی الله فی العالمین و وصی رسول الله بلا فسط بنص الله و رسوله و هارون رسول الله العظیم. خیلی جالبه ها، به این فهم رسید که هارون پیغمبر علی بوده. امیدواریم که خداوند به همه شما توفیق عنایت کند و به همه ما که در راستای شناخت و معرفت و سپس باور و ترویج گام برداریم و در این مسیر حرکت شتابنده‌ای داشته باشیم.